الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب الحسين. نسبت به امام حسین علیه السلام و همچنین امام حسن علیه السلام مطالب گوناگون و بسیاری از نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله نقل شده است. این مطالب و برخوردها و عکس العملهای گوناگون برای نشان دادن عظمت وجودی اون حضرت امام حسن علیه السلام است که هم از این طریق محبت این بزرگواران در دل دوستانشان جا بگیره و از طرفی اتمام حجت باشد برای دشمنانشان، برای مخالفینشان. محبت به امام حسین علیه السلام در میان اهل بیت علیهم السلام یک آثار ویژه‌ای داره که همه اهل بیت علیهم السلام با آن حضرت اظهار محبت خاص می‌کردند. به ما راه رو نشون دادند که اگر بخواهیم به نجات حقیقی برسیم باید ارتباط عاطفی عمیق با این بزرگواران بالاخص امام حسین علیه السلام داشته باشیم. روایتی است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مریض شدند، حضرت زهرا سلام الله علیها به با همراه امام حسن و امام حسین علیه السلام به عیادت آن حضرت آمدند. امام حسن طرف راست رسول خدا، امام حسین طرف چپ رسول خدا صلوات الله علیهم نشستند و همواره خودشون رو به بدن مطهر رسول خدا صلوات الله علیه و آله نزدیک میکردند. تا اینکه حضرت بیدار بشوند، و از زهرا سلام الله علیها به امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمودن که جد شما در حال استراحتند، شما بروید تا اینکه حضرت به حال بیان و بیدار بشن و به هوش بیان و بعد برگردید. امام حسن علیه السلام و امام حسین عرض کردن که نه، ما نمیریم تا اینکه روز حضرت بیدار بشوند. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها به منزلشون رفتند و این دو بزرگوار روی بازوی راست و چپ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله خوابشون بود و وقتی که بیدار شدن در منزل عایشه بود از حضرت. به عایشه عرض میکنن که مادرمون کجا رفت؟ او میگوید که به منزلش تشریف بردن و در تاریکی شب اینها برای رفتن منزل دنبال مادر. این روایت بیانگر اون عنایت خاص نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به این دو بزرگوار است. به هر حال این ایام توجه خاص به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام باید بشود، لذا این روایت رو عرض میکنیم. هوا تاریک و نوری در تاریکی شب تلالو کرد و در پرتو این نور این دو بزرگوار میرفتند و دست امام حسن علیه السلام در دست امام حسین و هم دیگه سخن می گفتن تا اینکه به باغ بنی نجار آمدن. به باغ که رسیدن متحیر موندن که از کجا برون. با هم دیگه قرار بودشن که من همینجا بخوابن تا صبح بشه. و دست به گردن یک دیگر خوابیدن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیدار شدند و دنبال این دو بزرگوار به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند. در اونجا ندیدند و حضرت به خدای متعال از عرضه داشتن: الهی و سیدی و مولای، هازا آذانش بلای خرجا من المخمسه و المجاعه. اینا در حال گرسنگی هستن. اللهم انت وکیلی علیه ما. نوری برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله متلعلع شد. فلم یزل یمزی فی ذلک النور یمزی فی ذلک النور حتی حدیقت بن النجار. تا به باغ بن النجار رسیدن دیدن که این دو بزرگوار خوابیدن و آسمان هم ابریست، تنها در این نقطه در جای دیگه باران میاد، فقط در این نقطه ای که این دو بزرگوار خوابیدن باران نمیاد. و یک ماری که موهای بزرگی دارد این دو بزرگوار را احاطه کرده که دو بالی دارد، با یک بالش امام حسن علیه السلام رو و بال دیگرش امام حسین علیه السلام رو پوشونده است. وقتی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چشمشون به این بزرگوار خورد، سرفه ای کردن، اون مار متوجه شد و به حضرت عرض کرد که من تو را و ملائکه را گواه میگیرم که این دو فرزند تو را من محافظت کردم و همواره سعی کردم که سالم بمانند. حضرت فرمودن که مار، تو از چه طایفه‌ای هستی؟ عرض میکنه که من فرستاده جن هستم به سوی شما. میفهمد که از کدام طایفه جن؟ عرض میکنه جن نصیبین از بنی ملیح. ما یه آیه را فراموش کردیم، اینها ما را فرستادن پیش شما تا اینکه ببینیم آیه چیه. وقتی به این موضع رسیدم، منادی به من ندا داد که ای مار، این دو فرزند رسول خداست و این دو را از آفات حفظ کن. من این دو را حفظ کردم تا اینکه شما رسید. البته اجنه به اشکال مختلفی در میان، امکان داره که هست در شکل مار خلاصه جلوه بکنن و برحال اجنه مؤمن داریم و کافر، لکن افرمود رایت الله از ما وحجت حفظه الله، ما جن سنی نداریم چون اجنه در روز قدیر بودن و حاضر بودن بیعت گرفتن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای علی علیه السلام رو، و نسلا بعد از نسل این خبر رو رسوندن به یکدیگر رو. و بعضی از اجنه هم که صحرای کربلا بودند و آمدن خدمت حضرت رو. در حال تا همین اواخر هم بعضشون زنده بودن، زعفر جنی گفتن آیت الله عظمای بوزیدی رضوان علی از فوت ایشون خبردار میشه و برای ایشون خط میگیره. الان پسر زعفر هم ظاهرا هست، اونه که ارتباط در ما که ارتباط نداری، در حالی خبرهایی میگیرن از اینا. قرآن کریم در رابطه با جن و حال سوره‌ای دارد و آیاتی بیانگر این است که حال حقیقتی هستند. و من القاسطون تقسیم بندی هم میکنند و بعضیشون هم مبلغ رسول خدا صلوات الله علیه و آله بودند، با شنیدن به حال آیات قرآنی میرفتن از قومشون تبلیغ میکردن. به حال این مار هم یکی از اون جنی ها بوده که حالا بقیه مسئله رو دیگه ازد نفرمونن که چی شد. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امام حسن را بعد دوش راستشون و امام حسین رو بر دوش چپشون گذاردند. بعضی از ها به اون حضرت رسیدند، به اون حضرت اصحای کردند که آه شما اجازه بدید که ما این دو بزرگوار رو حمل کنیم و توفیق مرکبیت این دو بزرگوار رو داشته باشیم. حضرت فرمودن خب به تعبیر خودمون شکر الله مسائیک، خدا قبول کنه، خدا کلامت رو شنید و مقامت رو دید. تا اینکه به علی علیه السلام رسیدند، حضرت این کلام رو به رسول خدا صلوات الله علیه و آله عرض کردند. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به امام حسن و امام حسین علیه السلام رو کردن که حاضری به دوش پدرتو؟ گفتن نه. ما بهتر از اینجا جایی رو نداریم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله این دو بزرگوار رو به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها آوردند و این دو بزرگوار را به کشتی گرفتن با داشتن. دنباله روایت حضرت زهرا مشغول کار بودند و میشنیدن که میفهمند که تشویق بودند امام حسن علیه السلام، ایه حسن، ایه یا حسن، شد دهل الحسین فسرع. در حال یکی دیگر رو چیز میکنه، تشویق میکنه. از این زهرا سامونن ای ها از کرد که شما باید بچه کوچک رو تشویق بکنید. چطور دارید امام حسن علیه السلام رو تشویق میکنید، تشجیعش میکنید؟ از این فهمون آخه جبرئیل داره حضرت امام حسین علیه السلام رو تشویق میکنه، اون این امام حسن علیه السلام قریب است و تشویق کننده نداره. لذا به هر حال در روایت از شخصی مشکلی پیدا کرد، خودشو مخفی میکرد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. من روش نمیشد بیاد خدمت حضرت، از عقوبت میترسید. در کوچه امام حسن و امام حسین علیه السلام رو دید، این دو بزرگوار رو دوشش قرار داد و آمد خدمت حضرت. دیگه به واسطه این دو بزرگوار رسول خدا صلوات الله علیه و آله از خطای اون شخص درگذشتن. به هر حال قرار از این گوشه ای از فضائل این بزرگواران است که ما از کندیم توجه به فضائلشون و اعتقاد به آنها، محبت و ورزیدن به این فضائل موجب میشه به صاحب فضیلت هم انسان محبت ببرزه و این ارتباط همواره تنگاتنگ بشود. لذا ما باید این محبت ها رو تبلیغ بکنیم در نسلمون، در دوستانمون، و از عنایات الهی است به ما که خدای متعال ریشه های این محبت را در مؤمنین، عمدتاً در حالا نمیخوایم بگیم حس ناسیونالیستی خلاصه ترغیب بشه ایرانی ها، در این طیف در حال هست و خلاصه میبینیم در سرتاسر جهان الان در این ایام ندای یا حسین پراکنده است. دیشب نشون میداد سیما که در نیویورک، در آلمان، در کشورهای مختلف حال این شور با اقشار مختلف خلاصه بوده است. همانطور که امام حسین علیه السلام در لشکرش سیاه و سفید نمی شناخت، غلام و ارباب نمی شناخت، طفل و پیر مرد به هر حال نمی شناخت، همه را به هر حال جمع کرد. این خصوصیت رابطه معنوی است با این اولیا. خب کلامی را از اون حضرت نقل کردیم، تکمیل نشد. جملات نهایی این فرمایش است: از اون حضرت سوال شد که چگونه شما صبح کردید؟ عرض کردیم مطالبی رو حضرت می فرمایند که بیانگر اون توجه به نحوه وجود، کیفیت وجود، مرتبه وجودشونه، که این حالت برای همگان هست. و اینکه انسان چگونه باید باشه، اجمالاً چگونه هست و چگونه باید باشه، محور این فرمایشات بر این دو امر دور میزنه. اگر فرمودن که من صبح کردم در حالی که پروردگار احاطه بر من داره و نار پیش روی من است، مرگ هم مرا طلب میکنه و حساب بر من چشم دوخته، که همواره اعمال و رفتار انسان مورد حساب و اندازه‌گیری و ترتب نتیجه است. حساب اینه دیگه، انسان یک مسئله ای رو میسنجه و نتیجهش رو ملاحظه میکنه، جمع میکنه، تفریق میکنه، ضرب میکنه و نتیجه رو میرسه. حساب بدون نتیجه معنی نداره. از فرمان که همواره حساب در اعمال و رفتار من به من چشم دوخته است. و خب متن آیات و روایات است که انسان به گونه ای در این عالم به نتایج اعمالش میرسه و به گونه ای به انسان میفهماند که چه اثری برای چه عملی است. چه بهتر که انسان بینشش عمیق‌تر باشه، باورش بیشتر باشه، بداند که عالم بر اساس حساب دقیق ساخته شده. نظمی که در عالم است همان حساب دقیق است. گرچه ما همه فرمول ها رو درک میکنیم، یک گوشه ای شما به حال درک میکنیم. ائمه علیهم السلام با این فرمایشاتشون ما رو میخوان محیط بکنند به نظام آفرینش با این دیدگاه که اگر به جزئیات نمیتوانیم، علممون نمیرسه، ابزارمون ضعیفه که احاطه پیدا بکنیم، با این دیدگاه های کلی بدانیم که تمامی چیزهایی که تحقق پیدا میکنه اینها روی حساب است و خیلی از امور در این عالم خدای متعال حسابش رو بر اعمال انسان مترتب کرده. و اون است لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این حساب، اگر اهل شهرها تقوا داشته باشند و ایمان داشته باشند، ما می گشاییم برکات رو از آسمان و زمین. یعنی آسمان و زمین همینه، منتها یک امور مخفی داره که به واسطه تقوا و ایمان اینها ظهور پیدا میکنه و برای ترتب اون آثارش با تقوا و ایمان باید انسان ها باشند. خدای متعال موکول کرده است امر ظهور خواص موجودات را بگونه این بر اعمال انسان و همچنین ممنوع شدن این خواص تا یه حدی بر اعمال انسان خلاصه مترتب می شود. اعمال تأثیر خاصی دارد در کند شدن یا تند شدن حرکات درونی موجودات. حالا تعبیر علمیش میگن حرکت جوهری یا حرکات دیگر، حالا ما تعبیر فارسی ترش میکنیم، نه حرکت وضعیش بلکه اون حرکت جوهری این موجودات. لذا فرمودن هم انسان در گرو اعمالشه و هم موجودات به تعبیر قرآن کریم در گرو اعمال انسان است. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، یعنی که فساد در دریا و خشکی ظاهر شد به جهت کسبیات انسان، اون اعمالی، اون اوصافی، اون اعتقاداتی که انسان کسب میکنه، اینها تأثیرات خاصی داره. عمل هم به تعبیر روایات اعم است از عمل ظاهری یا اعمال درونی، اعمال جوارحی یا اعمال جوانحی، اعمال قلبی، اون هم عمله. عمل یه فعالیت دیگه که انسان با فکر یک کاری رو انجام بده که نداشته، حالا این کار نیت باشه، قصد جدی باشه، یا اینکه یک عمل اعضا و جوارحی باشه. گاهی اعمال درونی فرمودن بالاتره از اعمال ظاهری. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش فرمودن بهتره. نه اینکه حالا عمل رو بذاریم کنارا، یعنی عمل اینجا معنای اعمال جوارحیه، گاهی اصطلاحات عمل در روایات اینو بین پرانتز توجه داشته باشید، به معنای خاصشه همین اعمال جوارحیه. گاهی عمل در روایات وسیع‌تر استعمال شده، فرمودن الاخلاص خیر العمل. علی علیه السلام است اخلاص بهترین عمله، اخلاص یه عمل درونیه دیگه. شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه که آقا برادر ما میخواست تو جنگ الان هم صفین یا جمل شرکت بکنه، حیف نیامد. حضرت فرمود چون اون نیتش به حال آمدن با ما بود این معجوره، این واقعا اگر مانعی نداشت میامد. اما ادهی فهمیدن ندارم شنیدن اصلا نیمه. حضرت به حسن بصری فرمود که چرا نیمدی به کمک ما، گفت که آقا وقتی از خونه اومدم بیرون شنیدم صدایی که گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار، از اول اون صدای برادر شیطان بود. هر شیطان صداهای مختلفی داره دیگه، انسان صداهای مختلفی میشنوه، هم گوشش دو صدا گاهی میشنوه، هم فهمیدن در دل دو دریچه هست، یک دریچه را رحمان میوزه، یک دریچه را شیطان میوزه. این همه اتمام حجت ها به ما کردن و اینکه ما تشخیص بدیم بین حق و باطل، فکر عقل رو به کار ببندیم. خب مشکل یه طرف اینه زن پیغمبر کم صلوات الله علیه و آله در یک طرفه، از یک طرف علی علیه السلام، خب سطحی فهمه یه جهت، حرفای قلمبه سلمبه داره ها، اما به حرفای قلمبه سلمبه کسی نباید به هر حال گوش داد و جذب شد، باید دید عملش به کنون طرف. بعضی حرف ساده میزن اما حکایت میکنه از اعماق وجودش و حقایق وجودیش. بعضی ها نه، اصطلاحات عرفانی میافن، خوب حافظشون خوبه و از این طرف اون طرف، اما محتوا هیچ. به هر حال حسن بصری اینطوری بود، چون تو روایات مذمت شده در عرض میکنم ما، که ما توجه داشته باشیم این دو کن دستگاه ها در اون زمان هم بوده تا حالا هست. افرادی مانند حضرت آیت الحق مجاهد سعادت پرور، اینها خب مخفی هستن، چندشون مخفی و باید دنبالشون گشت، کوچه و بازار و اینها که هستن. به هر حال انسان یه بارم شده ببینتشون، یه بارم شده نفسشون رو بشنوه، نفس به نفس بشه، یا به هر حال ببینتشون. خب حالا حاشیه زیاد ندیم، این که نمیتونه تشخیص بده این همه مطالب از رسول خدا صلوات الله علیه و آله درباره علی علیه السلام آمده، این رو به هر حال تمیز بده. همین که قرآن کریم فرمود ازواجه و امهاته، ازواج رسول صلوات الله علیه و آله مادران شما هستن، پس این دیگه رو سر باشه، هر غلطی هم کرد باید، نه اینو دیگه بیان نمیکنه قرآن، اون آیات دیگه هم فرموده ای ازواج نبی شما اینطوری باشید اینطوری باشید. به هر حال خب صدا رو شنید، روش هم دید، اما دنبال نکرد، اما اون شخص نیتش این بوده که واقعا دنبال امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، ازت فرمودن این با ماست. این نیت اگر صادقانه باشه و با زمینه های عملی همراه باشه دستگیر انسانه. ازو فرمودن انسان همواره در اصلاح نیت بکوشه. این همه به ما سفارش کردند برای اصلاح نیت به خاطر اینه که واقعا در درونم شیشه خورده نداشته باشم، وقتی با کسی ارتباطی برقرار میکنم، وقتی که میام تو وادی ایمان واقعا به همون مقداری که فهمیدم بیام. لذا شخصی اسلام آورد، بعد از مدتی زیاد طول نکشید فوت کرد، حضرت فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریم به تشییع جنازه این برادر مسلمان، از کنان آن تازه مسلمان شدید، زیاد فرصتی نکرده کاری انجام بده. حضرت فرمود چون این واقعا نیتش این بود که تابع ما باشه، عجل مهلتش نداد. شبیهش رو برای شیعه شدن کسی حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن، شخصی بعدش شیعه شد، زیاد فرصتی پیدا نکرد برای اینکه تبعیت عملی داشته باشه از ائمه علیهم السلام و فوت کرد. از فرمان بریم برای تشییع و تدفین این برادر شیعه و همین کلام رو حضرت فرمودن. غرض این است که کلام امشبمون در مورد با عمله، بنده هیچ عمل ندارم و حالا وادی بحث عمل خیلی زیاده، حالا به ذهن رسید که این رو هم عرض بکنیم، لذا ما هرچه در اصلاح اعمالمون مخصوصا اعمال باطنیمون بکوشیم حرکت کیفیمون بیشتره. بزرگان ما که به هر حال نتایج بالایی از ایمان تو همین عالم رسیدند، به جهت این بود از که سعی کردند این اعمال درونیشون رو اصلاح بکنند، که اصلاح عمل درونی قطعا تأثیر میذاره به اصلاح عمل بیرونی، و اسلام هم به جهت کمی اعمال توجه داره و هم به جهت کیفی اعمال، و اون چیزی که انسان رو بالا میبره اون عمدتا جهت کیفی اعماله. به امام علیه السلام عرض کردن که آه فلانی خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره. حضرت همون کیفه عقلو، عقلش چقدره، فهمش از دین چقدره، معرفتش نسبت به دین و اولیاء دین چقدره، این خیلی مهمه. آقای شهیدی فرمودن که در این رابطه معرفت امام زمان السلام، در حال این رو باید ما روش تأمل بکنیم، مخصوصا در حوزه های علمیه ما به اون جنبه های کیفی اعمالمون توجه بکنیم. یکی از اعمال همین درس رو بستن باید باشه. یا وقت از که همینطور شخصی به صورت نواری میخونه میره، هزاران جلد کتابم هی ردیف میکنه، اما بعضیا نه، میفهمند و میروند جلو. این کسانی که یک تأثیراتی تو حوزه های علمیه داشتن از جهت علمی و معنوی، مانند امام رضوان الله علیه، مانند علامه طباطبایی رضوان الله علیه از معاصرین، بر حال حضرت استاد رضوان الله علیه که به هر حال انشاءالله تأثیراتش رو دوستان میبینن در مدارس گوناگون، تأثیرات بدون سر و صدا بوده است. اینا حرکات کارهای کیفی داشتن، کارهای کیفی و حرکت کیفی با همین حرکات ظاهری هم خلاصه قابل جمع است. خدا رحمت کنه حضرت استاد رضوان الله علیه رو. یا آقایی به ایشون عرض کرد، سالهای گذشته خیلی سال، که آقا شما این گوشه نشستید و به هر حال کاری بیرونی نمی کنید، بعضی کار رو همین رفت و آمد و بوق و کرنا و از این جور چیزها میدونن. ایشون فرمود خدا از ما عبودیت میخواد. یه کلامه، اما عمل کردنش، توجه داشتنش، پیاده کردنش تا آخر پیمان را بر آن بودن تا آخر خیلی مهمه. این مرد بزرگوار مراحل عالیه عبودیت را تا آخر خلاصه ماند. اینها به هر حال در آسمان ها جلوهشون بیشتر در زمینه. خب خیلی ها به مرحوم علامه طباطبایی برخورد کردن، مرحوم ابوی ما رضوان الله علیه میشمرد، و اینکه ای اهمیت مسئله رو به ما بفرماید که حالا خدا توفیق داده قیافه علامه طباطبایی و قیافه حضرت استاد رو زیارت میکنیم، توفیق بهره‌وری که نداشتیم، همین دیدن این بزرگواران برای ما توفیقی بود. ایشون فرمود جلساتی که داشتیم قبل از جلسات حضرت استاد دور تا دور میشستن، اسمم میگفت، چند تا آخر مونده همراه ایشون اون مراحل عبودیت را به هر حال طی کرده باشن، خیلی کم به حسب ظاهر. خب چی از میکردیم؟ سعی کنیم که حرکاتمون جهت کیفیش بیشتر باشه تا اهتمام به جنبه کمیش، اهتمام به جنبه کمیش. بعضیا هی نماز میخونن، هی درس زیاد، دفعه به ضعف اعصاب و ضعف مزاج و هی روزه، نه به اندازه متعارف، روزه به اندازه متعارف، درس به اندازه متعارف، همین که درس هایی که بر ما گذاشته خوب بخونیم. ببینیم وظیفه‌مون چیه. آره دوستان نوعا طلبه هستن، برحال جوانتر از بنده هستن. بنده هر وقت اون اوائل که گایی حالا حوث میکردیم روزه بگیریم، می آمدیم خدمت حضرت استاد رضوان الله علیه، خب تو به حالت وردی بخور به ما میخورون روزه رو. من این محفل واقعا، من این منزل یادگار سالها تلاش این بند بزرگ واقعا. غرض اون عبودیته، انسان ببینه خدای متعال از ما چی میخواد. هر زمانی یک وظیفه ای داره، زمان درس درس، موقع غیر درس نماز اول وقتش نباید طلبه رها بشه به واسطه درس، نه رها کن. حضرت آیت الله مجتهدی فرمود ما قوم که بودیم گفتن سر ظهر یه استاد مبرزی داریم که متول درس میده. دوستان ما رفتن سراغ اون استاد چسبیدن بهش، ما گفتیم ما نماز رو رها نمیکنیم. ایشون فرمود اونا رفتن کار مفید طلبگی نکردن. آن این مرد بزرگ بیش از نیم قرن داره طلبه و آیات و اساتید و بزرگواران حوزه رو خلاصه پرورونده. ما ببینیم هر زمانی چه چیزی به درد میخوره. خب و انا مرتهنون به عملی، فرصت نکردیم بقیه کلام رو، ما خیلی پرچونه است. به هر حال جای شهیدی اینجا کنترل کننده ماست.
شما اصلا چیزی نگید، ما فقط نگاهتون کنیم باشه.
همین کنترل دیگه نگاهش.
بعد یه ساعت پیش نگاه.
ما یه سال رفتیم منبر، مرحوم آجا هم بود میخواست ما رو بپرورونه برای سخنرانی، گفت برو بالای منبر رو، به زمان جنگ هم بود و به هر حال ما بلد نبودیم رسم منبری ها و روزخون ها و اینا رو. ایام دهه فجر هم بود، گفتیم قرآن رو بده سوره فجر رو شروع کردیم به سوریه. اون جلسه هم خب اهل سینه بودن جلسه یا خب رفت تو شاخه یک ساعت داشت میرفت، این روزخونه اومدن کنار هی زمزمه کرده، ما هم دوزاریمون نمیفتد بلد نبود. بعد دیگه جمعش کردیم، مرحوم آجا هم هم بود که به اونا یه رب سینه بزنید، چون میدونست که به هر حال باید این مراسم حتما باش. السلام علیک یا بنت رسول الله. ما را بردن در خانه زهرای مزیه سلام الله علیها. السلام علی السیدت الجلیل. ذات احزان طویلا فی المدت القصیرا. المغصوبة حقا والمكسورة ظلا. المغمية قبرا. خدا رحمت کنه حضرت استاد رضوان الله علیه را، مهمان صدیقه کبرا برا برا بوش نمی کنه. فرمود در یک مشاهده زهرای مزیه سلام الله علیها را دیدن، فرمودن حس کردم که محرم هستم. این بزرگواران محرم نباشن، میخوان ما محرم باشیم، من محرم باشم. چه گذشت من زهرای مرضیه، اون شاعر عزم میکنه ولی از دو عدری خبر از مسماری. سل صدرا خزینت الاسراری. ما چه درک میکنیم زهرای مزیه، در بین در و دیوار چه بهش بزن. والهاجمین علی البتول به بیتها، والمسقطین علی عز جمیمی. حمله کردن برای غارت کردن، نغالت اموال و غارت ولایت. یبن الاسد آقا جو. حسین جم اقتدا به مادرش کرد، همه مشکلات در نظر بگیریم. فرج آقا بود، لذا علی اصغر رو همراهش آورد. که درک کنه به مادرش چه گذشت وقتی که امیرالمؤمنین رو داشتن میبردن به مسجد. حالا ما نقل عباشو انداخت روی خانم و بچهشو بپوشونن. زینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود گیس داماره فشار آن در و دیوار بود. خطاب میکنه مولا به همسرش، زهرا جان در وسط کوچه تو را می‌زدند، کاش به جای تو مرا می‌زدند. همه با هم وای منو، وای منو، وای منو، وای منو، در وزن گوجه دران میزده، کاش به جای دمرا میزده گوشه یه جه